نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 332 سطر 1 29 آبان 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على محمد كما حمل وحيك وبلغ رسالاتك وصل على محمد كما أحل حلالك وحرم حرامك وعلم كتابك وصل على محمد كما أقام الصلاة وآتى الزكاة ودعا إلى دينك وصل على محمد كما صدق بوعدك وأشفق من وعيدك صل على محمد كما غفرت به الذنوب وسترت به العيوب وفرجت به الكروب. صل على محمد كما دفعت به الشقاء وكشفت به الغماء وأجبت به الدعاء ونجيت به من البلاء. وصل على محمد كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد وقسمت به الجبابرة وأهلكت به الفراعنة. صل على محمد كما أضعفت به الأحوال وأهرست به من الأهوال وكثرت به الأصنام ورحمت به الأنام. صل على محمد كما بعثته بخير الأديان وأعززت به الإيمان وتبرت به الأوثان وعزمت به البيت الحرام. وصل على محمد وأهل بيته الطاهرين الأخيار وسلم تسليما. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در بخش پایانی تعلیقه مبارکه 177 به فرمایش مرحوم محقق حائری اعلی الله مقامه میپردازند. مرحوم محقق حائری در محل بحث، یعنی اون فعل عبادی که بدل ندارد و نهی به او تعلق گرفته مثل صوم یوم عاشورا، دو پاسخ رو بیان می‌دارند. پاسخ نخست از مرحوم استادشون مرحوم اسد محمد فشارکی نقل می‌کنند و اون این هست که این فعل عبادی هم فعل او دارای رجحان هست، از این جهت که عبادت هست، و هم ترک او دارای رجحان هست از جهت انطباق یک عنوان راجحی بر او. و از اون جایی که رجحان ترک اشد از رجحان فعل هست، اینجا کراهت فعلی میشه و استحباب از فعلیت ساقط میشه. ولی چون این فعل عبادی مشتمل بر جهت راجحه در ناحیه فعل بوده، اگر مکلف اتیان به او کنه عبادت هست و صحیحه، و در صحت عبادت وجود امر شرط نیست، بلکه ارزم به حضور شما جهت راجح بوده باشه کفایت میکنه. بنابراین این فعل مکروه بالفعل هست و اگر مکلف او رو اتیان کنه به عنوان یک فعل عبادی واقع میشه، چون مشتمل بر جهت راجحه هست. این مطلبی است که مرحوم اسد محمد فشارکی در کلام خودشون دارن. این یک پاسخ. بر اساس این پاسخ نهی تعلق گرفته به فعل میشه یک نهی تنزیهی و نهی کراهتی، منتها نه به نکته وجود مفسده، بلکه عرضم به حضور شما به جهت اون مصلحتی که در ترک هست، رجحان ترک. پس ما نهی کراهی رو لازم نیست ناشی از مفسده بدونیم. در کلمات مرحوم اصفهانی هم بود، بلکه همین مصلحت ترک میتونه منشأ اون نهی تنزیهی بشه. یک پاسخ دومی رو هم دارن که بگیم این فعل راجح هست و ترک مرجوه، ولی ارجح از این فعل راجح یک عنوان دیگری است که با فعل جمع نمیشه، بلکه ملازم با عدم فعل و ملازم با ترک هست. و چون شارع عالم بوده به این تلازم، لذا یک نهی ارشادی داره. این نهی نهی تنزیهی نیست، نهی نهی ارشادی به حساب داره. یک جواب دومی هست که ایشون داره نقل میکنه. حالا بعد ارزان به حضور شما رو میپردازم. اما در ذیل پاسخ اول که از مرحوم اسد محمد فشارکی است، ایشون یک اشکالی رو مطرح میکنن و اون این هست که خب شما میگید که این ترک بر او یک عنوان راجحی منطبق شده. خب ترک امر عدمی است، اون عنوان راجح یک عنوان وجودی است. انطباق یک عنوان وجودی بر عدم معناش اتحاد در وجود خارجی است. انطباق یعنی اتحاد در وجود خارجی، در حالی که اینجا اتحاد امر وجودی با عدم معنا نداره. این اشکالی است که ایشون دارن. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در این بخش پایانی تعلیقه 177 به این اشکال جناب محقق حائری رحمت الله علیه بر استادشون مرحوم فشارکی می‌پردازن. این اشکال، این اشکال اشکال تامی نیست. حالا شما ملاحظه بفرمایید، درر مرحوم ها شیخ طبع جامع مدرسین صفحه 169 اینجا داره که میفرمایند والذی یمکن ان یقال، در سطر هفتم اون صفحه داره، والذی یمکن ان یقال فی حل الاشکال امران، دو تا پاسخ میدن. احدهما ما افاده سیدنا الاستاذ نور الله مرجعه و هو ان یقال برجحان الفعل من جهت انه عباده و رجحان ترک من حیث انطباق عنوان راجح علی، ما برجحان هر دو قول میشیم، ولی ولکون رجحان ترک اشد من رجحان الفعل قلب جانب الکراهه و زان وصف الاستحبا. اینجا جانب کراهت تغلیب داده میشه، کراهت فعلیه وصف استحباب از این فعل زائل میشه، استحباب دیگه شعنی هست، فعلی نخواهد بود. قل بجانب الکراهه و زال وصف الاستحباب، ولیکن الفعل، اما این زوال وصف استحباب موجب نمیشه که این عمل به طور عبادی واقع نشه. نه خیر، چون دارای اون جهت راجعه هست اینجا میتونه عبادی واقع بشه. ولیکن الفعل لما کان مشتملا علل جهت راجحته، لما کانه لو اتا به، اگر مکلف اتیان به او کند یکون عبادتن، البته با حفظ این مبنا که در عبادیت عمل ما نیاز به امر نداریم. ولیکن الفعل لما کان مشتملا علل جهت راجحته لو اتا به یکون عبادتن از لا یشترت فی سیرورت العمل عبادتن لا یشترت وجود الامر، بل یکفی تحقق الجهت فیه علا ما هو التحقیق. حالا مبنای ایشون هست. فهذا الفعل مکروه فعلا لکون ترکهی ارجح من فعله، و اذا اتا به، اگر مکلف اتیان بکنه به این فعل، یقع عبادتا لاشتماله علی الجهت الراجحه. خب تا اینجا پاسخ اول هست. یه پاسخ دیگری هم دارن که حالا جای خودش. این در این میان میفهمن که ویشکل به ان العنوان الوجودی لا یمکن ان ینطبق علی العدم، عنوان وجودی که قابل انطباق بر عدم نیست، بر ترک نیست، که شما فرمودید و رجحان ترک من حیث انطباق عنوان راجح علی، لا یمکن و یشکل به ان العنوان الوجودیه لا یمکن ان ینطبق علی العدم، لان معنی الانطباق هو الاتحاد فی الوجود الخارجی و العدم لیس له وجود. انطباق یعنی اتحاد، اتحاد میان اون عنوان و اون معنون، و عدم الزم به حضورش لیس له وجود. شما وقتی میگید زیدون زاهکون، خب زاهک یا عنوان هست، معنون او زیدیست که مبدأ زهک رو داره، میگید زیدون زاهکون، اتحاد در وجود هست. خب ولی اگر احد ما امر عدمی باشه، اینجا اتحاد در وجود خارجی معنا نداره. این فرمایش مرحوم حاج شیخ رحمت الله علیه. حالا مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه ابتدا این فرمایش ایشون رو نقل میکنند و سپس نقد میکنند. خب در ناحیه نقل میفرمایند که در صفحه 332 سطر 1 فرمان بر رو ما یورد علی اصل الالتزام به این انطباق عنوان راجح الترک، به اصل التزام به انطباق عنوانی که راجح بر ترک هست. حالا این اصل التزام شاید بخواد بفهمد که کار نداریم پاسخ مرحوم سید فشارکی با مرحوم آخون، یه چیز هست یه چیز نیست، یکی هست یکی نیست، چطوره، اینو کار نداریم. الان روی این قضیه ما میخواییم بحث کنیم که آیا یک عنوان راجح میتونه منطبق بر ترک که عدم هست بشه یا نه. میفرماین که بله، و رو به ما یورد علا اصل الالتزامه به انطباق عنوان راجهن، انتباقش علت ترک. به چه نحو، به چه اشکالی یورد؟ به ان العنوان الوجودیه لا یمکن ان ینطبق علی العدم. عنوان وجودی که ممکن نیست منطبق بر عدم شود، این ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ لأن معنى الانطباق هو الاتحاد في الوجود الخارجي والعدم ليس له وجود خارجي. این فرمایش مرحوم محقق حائری رحمت الله علیه. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه نسبت به این اشکال جناب محقق حائری بر استادشون مرحوم فشارکی مناقشه ای دارند. ایشون میفرماید که اون چه که محال هست اینه، ما یک مفهوم ثبوتی رو از یک عدم یا عدمی بخوایم انتزاع کنیم، این عرضم به حضور شما محال هست. چیزی که حیثیت ذاتش فقدان هست بخواد به ما یک مفهوم ثبوتی رو بده از او انتزاع کنیم، این نمیشه. ولی اگر ما بخوایم یک مفهوم سلبی رو از او انتزاع کنیم، اونم مفهوم سلبی که موافق با حیثیت عدم نسبت به اون منشأ انتزاع هست، این دیگه اشکال نداره، این دیگه ازش استفاده نمیشه که یک شیئی که حیثیت ذاتش نفی هست رجوع میکنه به حیثیت ثبوت، یا شیئی که حیثیت ذاتش ثبوت هست رجوع کنه به حیثیت نفی. اونی که محال هست اینه که ما از عدم و عدمی که حیثیت ذاتش نفی هست بخوایم یک مفهوم ثبوتی رو انتزاع کنیم که انتزاع یک مفهوم ثبوتی و ایجابی، این معناش این هست که اون عدم یا عدمی که حیثیت ذاتش فقدان هست، نبود هست، نفی هست، او حیثیت ذاتش رجوع کنه به یک حیثیت وجودی تا بشه این انتزاع صورت بگیره از اون. این خلف فرض مثلا، یا اجتماع نقیزین هست مثلا، حالا بچه هر چیزی هست. ولی اگر ما اومدیم یک مفهوم سلبی رو انتزاع کردیم، این دیگه محذوری نداره. این به طور کبرای کلی. پس ما نمیتونیم چشمه ها رو ببندیم به نحو موجبه کلیه، بگیم از عدم و عدمی هیچ مفهومی انتزاع نمیشه، چه سلبی چه ایجابی، چه سلبی چه ثبوتی. نه خیر، این اصلا درست نیست. پس مفهوم سلبی قابل انتزاعه. حالا این مطلب رو میاییم نسبت به جریان صومعه و عاشورا هم ما تطبیقش میدیم. در اینجا هم ما میگیم که صوم یوم عاشورا، یک کسی در روز عاشورا روزه بگیرند، این موافقت کرده در عمل با بنی امیه لعنت الله علیهم اجمعین، چرا که بنی امیه ملتزم بودند به روزه این روز از باب شکر لعنت الله علیهم. و اگر کسی بیاد ترک صوم کنه، روزه نگیره، این مخالفت کرده با بنی امیه. این مخالفت یعنی عدم موافقت، مخالفت یعنی عدم موافقت. این عدم موافقت، این عنوان منطبق بر چیه؟ بر این ترکه. مشکلی هم نداره. ترک که حیثیت ذاتش نفع هست، از او عدم موافقت رو ما انتظار میکنیم و این عدم موافقت که مخالفت بوده باشه مطلوب اشاره هست. لذا میفرمایند که و یندفع به ان المحاله، اون چه که محال هست، انتزاع مفهوم ثبوتی من العدم و العدمی، این محاله. که نکته استحاله این هست که عدم و عدمی حیثیت ذاتش نفی هست، اگه بنا باشه یک مفهوم ثبوتی انتزاع بشه، پس باید اون حیثیت ذاتش که نفی هست بازگشت پیدا کنه به حیثیت ثبوت. این یا خلف فرض یا اشتباه نقیزه، این امثال این هم. و اما المفهوم سلبی، اگر نه یک مفهوم سلبی رو ما بخوایم انتزاع کنیم، فهو موافقون فی حیثیت العدم، موافقون لما ينتزاع من، این موافق هست با اون منشأ انتزاع، با آنچه که انتزاع می شود مفهوم سلبی از آن. ولا یلزم، خب بفهمند اون محذور پیش نمیاد، اون نکته استحاله لازم نمیاد. ولا یلزم من رجوع ما حیثیت و ذاتهی حیثیت و نفی الى حیثیت ثبوت و بالعکس، این مطلب لازم نمیاد. چون اگر اتحاد هست، انطباق اتحاد هست، خب باید این حیثیت، حیثیتی در موضوع هست متحد با حیثیت در محمول بوده باشه. خب یه هر دو سلبی هست، مشکلی نداره. حالا این به عنوان یک مطلب کلی، حالا تطبیق میدن به بحث صوم یوم عاشورا. فمثل صوم یوم عاشورا، خود روزه گرفتن فعل، حیث انه موافقت لبنی امیه علیهم اللعنه، از اون جایی که موافقت با بنی امیه هست، لالتزامهم به صوم یوم ها حاضر یوم، صوم حاضر یوم شکرن و فرحن، فترکهو ترک صوم مخالفت له و هی، این مخالفت مطلوبت الاشاره. مخالفت رو امر وجودی نگیرید بگید موافقت و مخالفت دو امر وجودی هستن، نخیر. و لیست المخالفه هنا، در اینجا ممکنه در یک بحثی مخالفت امر وجودی باشه، اما در اینجا الا عدم الموافقه لهم فی الصوم، همین که شما موافقت نکنی مخالفت کردی. این هم از این. ممکن هست کسی بگه خب شما میگید این ترک مخالفت با بنی امیه است. خب این ترک مخالفت با بنی امیه هست، خب این ثبوت و شیئن قاده فرعیت میاد، ثبوت و شیئن به شیئن فرع و ثبوت المثبت له. اگر مخالفت بخواد برای این ترک ثابت باشد، پس باید اون ترک در خارج بوده باشه، چه اینکه باید اون محمول، اون مثبت له هم در هم مثبت له، هم اون شیء ثابت، اون محمول، هم موضوع هم محمول، هر دو در خارج تحقق داشته باشد. چون ثبوت و شیئن که محمول بوده باشه، لشیئن که مثبت له بوده باشه، فرع و ثبوت المثبت له، اول باید موضوع بوده باشه. پس باید در خارج ما این ثبوت رو داشته باشیم. ایشون میفهمند نه، قاعده فرعیت معناش ثبوت در خارج نیست، بلکه ثبوت در ظرف اتصافه. یعنی همون ظرفی که مثبت له تقرر داره، همونی که فعالیت میکنه برای ثبوت این محمول. محمول در ظرفی ثابت است که مثبت له ثابته، نه بیشتر از اون. پس قاعده فرعیت هم اقتضای ثبوت محمول رو نداره که ثبوت شیئن بوده باشه. و اتصاف شیئن به شیئن، این اتصاف ترک به مخالفت، لا یستدعی ثبوت، ثبوت الخارجی، اقتضای ثبوت خارجی برای اون وصف رو نداره، چه اینکه اقتضای ثبوت خارجی برای اون موصوف رو هم نداره. بله ثبوت و ثبوت اون وصف و محمول فی ظرف الاتصاف هست، علا وجه المناسب للمثبت له، بر وجهی که مناسبه با مثبت له هست، ولو اون وجه به لحاظ فرض و تقدیر بوده باشه، ولو به لحاظ فرض و تقدیر. یعنی این شی در ظرف فرض و تقدیر تحقق داره. در مورد عدم شما میگید العدم لا یخبر عنه، خب این العدم لا یخبر عنه که این وصف رو براش میارید، این اعدام کجا موجودند؟ این به لحاظ فرض و تقدیر است، نه اینکه عدم در خارج بوده باشه. اینجا هم موصوف امر عدم و عدمیست، هم اون وصف لا یخبر عنه. میفرمایند که بله، بله ثبوت فی ظرف الاتصافه، یا بل ثبوتو فی ظرف الاتصاف هست، علل وجه المناسب للمثبت له، که همون موصوف و موضوع بوده باشه. ولو به لحاظ الفرض و تقدیر، ولو اینکه شما فرض میکنید، شاید یک معنا برای فرض و تقدیر این باشه که در ظرف ذهن موجوده، یک معنا هم این باشه وجود فرضی داره، یعنی لو فرز عدمون فل خارج این لا یخبر عنه، لو فرز ترکون فل خارج وجود فرضی، لو فرز ترکون فهو مخالفتون لبنی امیه و امثال اینها، ولو به لحاظ الفرض و تقدیر فرض وجودش نمونه. ولذا و لحاظا که این ثبوت در ظرف اتصاف علی الوجه المناسب هست، یوسف الاعدام و یخبر عنه، که می فهمه کما مره فی بعض مباحث مشتق، در بحث مشتق بود که فرما مراجعه بفرمایید. پس این اشکال جناب محقق حائری رحمت الله علیه بر این مطلب که حتما باید اگر ما یک عنوانی رو منطبق بر یک شیء میکنیم اون عنوان وجودی بود، حتما باید او عدمی بوده باشه، او عدمی بوده باشه نمیشه، انتباه درست نیست، باید وجودی بوده باشه، فهمش مطلب درست نیست. ما اینجا در واقع فهمش مرحوم مرسوانینه، ما عنوان وجودی نداریم، ما یک مفهوم سلبی داریم، در کبرا مناقشه نمی کنه عنوان وجودی، یعنی اگه مفهوم ثبوتی باشه بله، ولی اگه مفهوم سلبی بوده باشه این اشکال نداره، و در بحث صومعه یا معاشره ما مفهوم سلبی داریم، ازا اشکال نداره. پس در واقع فرمایش محمود اصفهانی شاید بگیم که خواهد بفهمد فرمایش شمای محقق حائری اینجا این کبرا درست اما صغرا نداره، اون چیزی که محال هست انتظار مفهوم ثبوتی، ما اینجا مفهوم ثبوتی مفهوم وجودی نداریم، یک مفهوم سلبی داریم. هم از این بحث، حالا ادامه بحث و یک بحثی هم از جلسه قبل مونده نسبت به این کبرا که نقیض و راجح مرجوح، این رو انشاءالله در بحث آینده. الحمدلله رب العالمین.